تجدیدپذیر سرمایه گذاری کند، مشروط بر این که صدور مجوزها در پیچ و خم اداری معطل نشود. محدودیت در تأمین انرژی صنایع، استفاده از ظرفیت کامل تولید در واحدهای صنعتی را با چالش مواجه کرده است.
وقتی گرما از راه میرسد، به طور قطع مصرف برق هم افزایش می‌یابد.
الانی که من دارم با شما دارم صحبت می‌کنم، نامه زدم برای شهرک صنعتی عباس‌آباد، پنج شنبه ها 8 صبح تا 12 شب، شنبه ها 8 صبح تا 12 شب.
بهبود مستمر محیط کسب و کار ماده 25 اصلا الزام کرده که نباید واحد صنعتی در اولویت قطع برق باشه، مگر در شرایطی که به صورت مقطعی کمبودهای وجود داشته باشه که اتفاق بیفته، در اون زمان باید نحوه جبران خسارت اعلام بشه که تا الان این رو نداشتیم.
واحدهای تولیدی برای جلوگیری از توقف تولید به واسطه خاموشی ها دیزل جنراتور خریداری کردند.
رفتیم 2 میلیارد هزینه کردیم جنراتور خریدیم. نزدیک 2 سال و نیم از دنبال سهمیه هستیم. بهمون سهمیه نمیدن.
الان آقایون 2 الی 3 هفته از دارم مدیریت مصرف برق و اعمال می‌کنم. یعنی قطع می‌کنم. ولی تو همین الان که من خدمت شما هستم، آقایون رفتن در سامانه صدف ثبت نام کردن، تاییدی از وزارت صنعت گرفتن، بردن پخش و پالایش. هنوز تا این لحظه پخش و پالایش امسال یک لیتر سوخت ما تخصیص نداده.
آزاد حدوداً 25,000 تومان باید لیتر گازوئیل خریداری کنیم که اگر باز این دیده بشه به عنوان قاچاق محسوب میشه.
بخش خصوصی حاضر گازوئیل رو به همین عدد از خود شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده نفتی آزاد بخره، از قاچاقچی نخره و نگرانی هم نداشته باشه.
نماینده وزارت نیرو میگوید صنایع محدودیت انرژی را با برق سبز در بورس جبران کنند.
کتمان نمی‌کنیم محدودیت هایی که متوجه صنایع در خرداد ماه سال جاری بوده و مدیریت مصرفی که متوجه شهرک های صنعتی ماست. به نظر من اگر صنایع استفاده بهینه از ظرفیت های ایجاد شده در تابلوها داشته باشند، که هنوز یه بخش عرضه نشده در تابلوهای ما هنوز وجود داره،
اگر موجود هست من معتقدم وزارت نیرو باید یه مقدار بیشتر کار بکنه، ترسانی به موقع بکنه، بگن که شما قطع برقتون اگه نمیخواد اتفاق بیفته، برق اگه نیاز دارین ما برق رو به این ترتیب داریم عرضه میکنیم.
در این شرایط به نظر میرسد صرفه‌جویی در بخش خانگی محدودیت برق صنایع را تا حدی مرتفع کند تا خطوط تولید و واحدهای صنعتی از کار نیفتند. مهدی محمدزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه امروز و امشب در کنار ما بودید. از ساعت 14 تا به این لحظه امیدوارم آنچه که به شما تقدیم کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما حسن ختام این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ تمدن نوین تقدیم به شما. شب بر شما خوش.
تمدن نوین، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. دوستان شنونده، همراهان عزیز، سلام، وقتتون بخیر باشه. با برنامه تمدن نوین از شبکه فرهنگ، شبکه زندگی، در خدمت شما هستیم. همونطور که برنامه پیشین تمدن نوین رو شنیدید، داریم در مورد دغدغه‌های رهبر شریف انقلاب حضرت امام خامنه ای رحمت الله علیه و همینطور رهبر عظیم الشأنمون آقا سید مجتبی خامنه ای حفظه الله درباره نظر و دیدگاهشون در حوزه جمعیت و فرزندآوری از کارشناس‌های محترم و معتبر برنامه میشنویم و میآموزیم. در خدمت شما هستیم، با این برنامه همراهی بفرمایید.
تناکهو تناسبو تکسر تکسر تکسر. با خدای متعال از مسلمان ها خواسته که زیاد بشن، افزایش پیدا کنه. وقتی که عده زیاده، افراد صالح در او قهرن زیادتره، توانایی ها قهرن بیشتره، نیروی انسانی قهرن راقی تره.
در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین میلاد صالحی، مدرس محترم دانشگاه، عضو سازمان نظام روانشناسی و نویسنده و پژوهشگر عرصه خانواده و جمعیت هستیم. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما موجه توانمند، برادر عزیزم جناب عباسی و همچنین شنوندگان رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگانی، نخبگانی و اندیشه‌ای، و همچنین امیدوارم که دقایق و لحظاتی که در محضر شنوندگان عزیز این برنامه هستیم دقایق و لحظات خوب و پرباری باشه، ابتداعا برای بنده و سپس برای شنوندگان عزیزمون.
حتما همینطوره. با صحبت‌های شما و کارشناسای محترم برنامه پرباری خواهیم داشت. حاجی صالحی، ما در مورد این که خب رهبران بزرگوار انقلاب درباره جمعیت و فرزندآوری دغدغه مند هستند شنیدیم در برنامه قبل، و اینکه دیدگاه کلیشون چی هست رو متوجه شدیم. آیا تا حالا این دیدگاه در دسترس مسئولین و کسایی که در رأس امور اجرایی کشور هستند قرار گرفته؟ به چه شکلی؟ آیا در چشم‌انداز آمده؟ و همینطور میخوایم بدونیم که تا چه حد ما تونستیم محقق بکنیم اون چشم‌انداز، اهداف و خلاصه دستورات رهبران شریف انقلاب.
برای اینکه ما به این بپردازیم که آیا نسبت به این مسئله توسط رهبران بزرگوار انقلاب اسلامی بهش مسئله پرداخته شده یا نه، من یک گزاره‌ای رو عرض میکنم با توجه به اینکه قائد شهیدمون حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای رحمت الله علیه بیشترین دوران زعامت و رهبری جمهوری اسلامی رو به عهده داشتن و انقلاب اسلامی رو مدیریت میکردن، چیزی بالغ بر 37 سال عهدهدار امر زعامت و رهبری بودند. وقتی که نگاه میکنیم سرتاسر ابلاغیه ها، دیدارهای عمومی، گفتگوهای خصوصی بعضن در فضای حاکمیتی و مدیران به کلید واژه های بسیار بسیار متکثری از مسئله جمعیت برمیخوره، و کلید واژه هایی که ممکنه بعضن منحصر به فرد باشند. برای مثال عرض میکنم یکی دوتا از جمله های این امام شهید رو. ایشون مثلا میفرمان یکی از چیزهایی که، یا تنها چیزی که وقتی انسان به آن میاندیشد تن انسان به لرزه در میآید، ایشون میفرمان مسئله جوانی جمعیت و سالمندی جمعیت هست، که اگر قرار باشه یک زمانی جامعه ایران رنگ و بوی سالمندی جامعه رو به خودش بگیره، من تنم میلرزه. یا در گزاره های دیگری که نگاه میکنیم میبینیم که شاید در ادبیات ایشون کمتر به این کلمه پرداخته شود، آینده دهشتناک.
بله.
میشود گفت جزء کلماتی است که کمتر ایشون استفاده میکردن.
بله.
و این کاربردش رو وقتی که نگاه میکنیم میبینیم در مسئله جمعیت دارن بهش میپردازن. و حتی اگر قرار باشه این رو در فضای اجرایی یا حاکمیتی ما نگاه بکنیم، میبینیم که جزء سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری شهیدمون پرداختند و ابلاغ فرمودند، سیاست‌های کلی جمعیت بود. که جالبه بدونید که این سیاست‌های کلی جمعیت در بالاترین گزاره حاکمیتی و راهبردی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیره، که با
بله.
مشورت مجمع تشخیص مصلحت تدوین میشه و ابلاغ میشه. و در گزاره بعدی میبینیم که پیام بعدی، یا حتی میتوان گفت سیاست‌های کلی که ایشون ابلاغ میفرمایند، مبتنی بر سیاست‌های کلی خانواده است. یعنی لازم و ملزوم مسئله جمعیت رو ایشون خانواده و توجه به مسئله خانواده میبینن، که در بندهای اولیه چه سیاست‌های کلی جمعیت باشه چه سیاست‌های کلی خانواده باشه، پرداختن به مسئله ازدواج، خصوصا دو بند اول، تسهیل در امر ازدواج از مسئله اقتصادی. گزاره ایست که اگر عزیزانی که اهل مراجعه هستند میتونن رجوع بکنند و دو بند اول هر یک از سیاست‌های کلی که عرض کردم رو ملاحظه بکنن، میبینن که ناظر بر مسئله ازدواج جوانان و اون هم ناظر بر مسئله تسهیل اقتصادی مسئله جوانان.
خب الان تسهیل اقتصاد به ازدواج رو بخوایم در مورد صحبت بکنیم، واقعا شرایط و امکانات از طرف حالا مسئولین برای جوانان برای ازدواجشون از نظر اقتصادی تسهیل شده؟
ما اگر که نگاه بکنیم یک فضای فاصله‌ای وجود دارد از بین ابلاغ سیاست ها و سیاست گذاری و حتی تدوین و تقنین قانون و در مرحله سوم و گام سوم اجرای قوانین. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم در سطح بالاترین فضای حکمرانی ما مسئله سیاست کلی تسهیل ازدواج رو داریم که مقام معظم رهبری شهیدمون ابلاغ فرموده بودن. وقتی که در فضای تقنین نگاه میکنیم میبینیم که قانون تسهیل ازدواج مصوبه 1384 رو داریم.
خب خیلی
وقتی داریم. که حتی جلوتر میایم میبینیم که در فضای تسهیل امر جوان جمعیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رو داریم. اینها من عرض کردم گزاره هایی است که در فضای سیاست گذاری و تقنینی حکمرانی جامعه ما بسیار غنی است و حتی می شود گفت بروز و نوآورانه و خلاقانه.
جالبه، خیلی جالبه. و اینکه آیا اجرا شده یا بله. نه ما در مورد صحبت میکنیم. مهمان دیگری داریم روی خط برنامه هستند، آقای دکتر علی گودرزی، معاون جمعیت بنیاد ملی خانواده. آقای دکتر سلام و عرض ادب.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز، همچنین مهمان گرامی برنامه، در خدمت
زنده
شما
باشید. ما در اینجای برنامه به این رسیدیم که برای ازدواج و این مقوله خیلی حساس در حوزه جمعیت و فرزندآوری یک سری تسهیلات اقتصادی رو طبق فرمایش آقای دکتر صالحی عزیز در خدمت جوانان قرار دادیم. آیا این کار به درستی انجام شده؟ باش موافق هستید این تسهیلات هستن؟ این نحوه اجراییات این تسهیلات درست بوده؟ روندش بفرمایید.
خب متاسفانه در بخش اجرا ما اشکالات زیادی داریم، نه در حوزه قانون جوانی جمعیت بلکه در تمام حوزه هایی که ما قانون گذاری کردیم. اشکالات عمده ما در اجراست، ما نه در حوزه سیاست گذاری اشکالی داریم و نه در حوزه قانون گذاری. آن چیزی که امروز در مسئله جمعیت هم باش مواجه هستیم بحث اجراست، که حتی مجلس انتهای سال قبل 1404 گزارشی رو منتشر کرده بود از اینکه 30% قانون جوانی جمعیت اجرا شده. به عنوان مثال فقط همین بخش وام ازدواجی که یک بخشی از قانون جوانی جمعیت شما بررسی کنید، ما سال قبل بیش از 1,000,000 نفر در صف وام ازدواج فرزندآوری داشتیم که بیش از 500,000 نفر از اینها، 500,000 زوج اینها کسانی بودند که در صف وام ازدواج بودند.
بله.
این نشون میده ما متاسفانه در حوزه اجرا دچار اشکالیم. این یعنی 500,000 خانواده منتظر این وام هستند. اگر همین وام، همین یه دونه تسهیلی که دولت برای ازدواج در نظر گرفته به صورت دقیق ماهانه یا دو ماهانه یا سه ماهانه و فصلی تخصیص داده می شد، 500,000 نفر در صف نمی بودن. و مشکل هم برمی گرده به اون نحوه قانون نویسی بودجه. بودجه رو جوری می بندن که در واقع این بودجه کفاف زوجها رو نمی ده. همین زوجهایی که الان ازدواج میکنن و هم ما می گوییم کمس رو، همین ها رو نمی توانن در واقع به نوعی اینها چیکار کنن؟ اینها هزینه هاشون رو و وامشون رو پرداخت کنن. لذا به نظر من در حوزه اجرا ما اشکالات عمده ای داریم. عمده این اشکالات هم برمیگرده به نوع بودجه نویسی سالانه ما، یعنی ربطی هم باز به قانون نداره. وقتی این قانون رو میخوایم تبدیل کنیم به اجرا در جامعه نیاز به بودجه داره. بودجه های سالانه ما به گونه ای نوشته میشه که کفاف اون تعداد زوجی رو که در اون سال علارغم اینکه کاهش داشتیم نمیدهد.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر گودرزی عزیز. ما یه فاصله از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
ما در خدمت شما هستیم.
بزرگوارید.
یکی از امکانات و ظرفیت‌های مهم موج جمعیتی است. بعضیا مخالفن. بعضیا میگن جمعیت کشور چرا باید این تعداد باشد و چرا باید بیشتر بشه؟ این خطاست. جمعیت کشور 80 میلیون جمعیت در یک کشور آبروی برای این کشور است.
جناب حجت الاسلام و مسلمین صالحی مدرس محترم دانشگاه همراه ما هستند. بله، صحبت‌های آقای دکتر گودرزی رو با هم شنیدیم و نظر شما چی هست در مورد نحوه اجرا کردن حالا قوانینی که در حوزه تسهیل ازدواج داشتیم و همینطور تشویق و ترغیب به فرزندآوری که یک مقوله دیگه هم هست واقعا و اون خودش میتونه یک برنامه اختصاصی داشته باشه در اون حوزه. الان بخوایم بپردازیم به این که الان دو تا جوان میخوان با هم ازدواج بکنن، بیان از تسهیلات خیلی عادی که در همه کشورها هست خب استفاده بکنن، آیا این باید کفاف آغاز زندگیشون رو بده یا نه؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت مهمان تلفنی برنامه جناب حجت‌الاسلام و مسلمین آقای گودرزی عزیز و استفاده کردم از صحبت‌های ایشون. نکته‌ای که شما اشاره فرمودید و در صحبت‌های مهمان تلفنی برنامه‌تون هم مطرح شد،
بله،
ما نگاه بکنیم ببینیم که اگر فضای بودجه نویسی است، اگر فضای تقنین است و حتی اگر فضای اجرایی است، حتی اگر دولت مردان اجرایی ما نظام فکریشون نظام هزینه و فایده باشد، باید ملتفت و متوجه این مسئله باشند که اگر هزینه ای برای تسهیل امر ازدواج داشته باشند در فضای نظام نویسی بودجهشون به مراتب کمتر از آسیب ها و هزینه هایی است که در فضای استمرار زیست تجرد و مجردی جوونا باید داشته باشند.
بله.
و از طرفی هم خب ما ردیف بودجه هایی رو مطرح میکنیم و تسهیلاتی رو براش در نظر میگیریم، توقع عمومی و اجتماعی رو بالا میبریم چون در نظام قانونی ما ابلاغ شده و پشتوانه هم تقنین و هم نظارت مجلس رو هم به خودش جلب کرده، از اون طرف هم که جزء سیاست کلی نظام هم بوده. اما وقتی که میبینیم که در فضای اجرایی دچار اختلال میشه یا دچار ضعف میشه یا به اذعانی که اشاره شد در همین برنامه نهایت فعالیت و کنشش رو به 30% میتونه برسونه در تحقق اجرایی، فارغ از مسئله این که آیا این بودجه تخصیص میگیرد نمیگیرد، تعلق میگیرد نمیگیرد، خدایی نکرده، من نگران این مسئله هستم که یک نارضایتی و یک ناامیدی و خدایی نکرده یک بی‌اعتمادی نسبت به فضای گفتمان ازدواج، تشکیل خانواده و ازدواج، ما وقتی که میبینیم تو حتی فرزندآوری دوچاره پارادوکس بشیم، شهروندان ما تصورشون یک تصور دوگانه بشود، در فضای فرهنگی و رسانه‌ای گفتمان ترویج ازدواج افزایش فرزندآوری است، اما در فضای اجرا ما چیز دیگه ای رو داریم میبینیم، خلاف این رو میبینیم. و به مرور زمان چیزی که خودش قرار بود برای ما به عنوان یک ارزش تلقی بشه، تسهیل ازدواج، تسهیل فرزندآوری و حتی تأکید بر مسئله جوانی جمعیت و افزایش فرزندآوری، تبدیل به یک ضد ارزشی میشه که در گزاره‌های متفاوتی که وقتی که میبینیم که 500 هزار زوج درگیر یک مسئله میشن یا به تعبیر مهمان عزیزمون 500 هزار خانواده مبتلای به یک چالش میشن، میبینیم که این میتوانه شیوع و بلوا پیدا بکنه و نارضایتی اجتماعی خلق بکنه.
دقیقا.
و هزینه این نارضایتی اجتماعی به مراتب بیشتر از هزینه تعلق و تخصیص خردوامی است که آیا حالا در ادبیات شما بود کفاف تشکیل خانواده رو میدهد یا نمیدهد، اون در جای دیگری قابل بحث و گفتگو خواهد بود. و البته من اگر اجازه بفرمایید بحث رو اینجوری جمع بکنم که در فضای نظام فکری و اندیشه‌ای و نگرشیمون از فضای انگیزه سازی ازدواج غفلت نکنیم.
دقیقاً، خیلی متشکرم.
سازی به مسئله ازدواج
چقدر جالب فرمودید. ما بریم ادامه گفتگو رو با دکتر گودرزی داشته باشیم، ایشون معاون جمعیت بنیاد ملی خانواده هستن. آی دکتر، با توجه به این که الان ما شرایط رو به این گونه داریم میبینیم که یک سری دیدگاه ها نظرات، چشماندازها و افقهای خیلی بلندی ما داریم و یک سری قوانینی پایه‌گذاری شده ولی اجرایی نشده، درست؟ بله. حالا با توجه به صحبت آقای دکتر صالحی عزیز که فرمودند، ما به وقتی میبینیم که اینا اجرایی نمیشه، یه مقدار حق باید بدیم به جوونا که انگیزشون واسه ازدواج کم بشه. یا آقا خود شما اومدید قانون گذاشتید، خود شما اومدید گفتید باید بشه، ولی هیچی به هیچی، یعنی به ما وامش هم باید بریم صفهای چند ماهه وایسیم، بعد چه وامی مثلا، چه کمک هایی، چه تسهیلاتی.
بله.
الان باید انتظار انگیزه در جوانان داشته باشیم با این تسهیل چند میلیونی خیلی ساده آغاز زندگی. بفرمایید.
بله. اول من یه نکته اشاره کنم. ببینید کل وام های قرض الحسنه ازدواج و فرزند آوری طبق گزارشی که کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی منتشر کرده بود، 4-5% تسهیلات قرض الحسنه کشور. یعنی این نشون میده ما مشکل بودجه نداریم، یعنی از ظرفیت نظام این پولی که تصویب شده خارج نیست.
بله.
مشکل اصلی کجاست؟ از نظر ما مشکل تخصیص و مدیریتی است.
مشکل اولویت بندیه.
احسن.
در خصوص سوال شما، وام ازدواج و مسئله اقتصاد مهمه، اما مؤلفه های مؤثر بر مسئله جمعیت مؤلفه های زیادی است. مؤلفه های فرهنگی، مؤلفه های اجتماعی، مؤلفه های اقتصادی، همه اینها مؤثره، اما آن چیزی که متغیر اصلی در حل مسئله جمعیت از نگاه ما متغیرهای فرهنگی و اجتماعی، متغیرهای فرهنگی و اجتماعی متغیرهای اصلی در مسئله جمعیت، مسئله اقتصاد مهمه، اما اگر شما بخواهید برای حل مسئله در واقع راهکاری رو به عنوان راهکار اولویت دار پیشنهاد بدید، حتما و حتما این راهکار رو باید در حوزه مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی باشه، چون گره ذهنیه که بیشتر اون اتفاق ازدواج رو رقم نمیزنه یا فرزند آوری رو. نه اینکه البته مسئله اقتصاد مهم نیست، مسئله اقتصاد مهمه ولی متغیر اصلی نیست. نشانش هم اینه که مثلا در استان سیستان و بلوچستان که پایین ترین درآمد و سرانه درآمد کشور رو داره، سن ازدواج در اونجا در پایین ترین در واقع سطح ممکنه، یعنی وضعیت خوبی داره علی‌رغم اینکه سرانه و درآمد اقتصادی پایینی داره. و بالعکس در منطقه 1، 2 و 3 تهران که بالاترین درآمد کشور و تقریبا تو مناطق کشور همین منطقه 1، 2 و 3 تهران داره، سن ازدواج از همه بالاتره. این چی رو نشون میده؟ نشون میده که مسئله ازدواج و تأخیر در ازدواج و تأخیر در فرزندآوری یا کم فرزندی و تک فرزندی دلیل اصلیش اقتصادی نیست، که اگر دلیل اصلیش اقتصاد بود اونا باید کمترین فرزند رو می آوردن در سیستان و بلوچستان، و اگر اقتصادی بود منطقه 1، 2 و 3 تهران باید نرخ فرزندآوریشون از همه بالاتر می بود، ولی الان بالعکسه. پس این نشون میده مسئله بیشتر از این که مسئله اقتصادی باشه، مسئله فرهنگی است. اگر اقتصاد هم شما بخواید لحاظ کنید، بیشتر انگاره های اقتصادی است تا خود مسئله اقتصادی، یعنی چیزی که ما به اسم فقر انگاری در واقع لحاظ میکنیم و خود فقر نیست. رسانه ها، فضای جامعه، فضاهایی که برای ما طراحی شده مردم رو به این سوق داده که حتی اگر امروز شخص پولدار هم باشه، به گونه این القا شده که اون فکر میکنه فقیره، بذاریش وقت سمت فرزند آوری نمیده. پس مؤلف فرهنگی شما به نظر ما مؤلف های اصلی و اولویت داره در حل مسئله کاهش سن ازدواج و افزایش جمعیت و فرزند آوری. حالا جنبندی من این میشه، یه سیاستی نوشته شده، یه قانونی بر اساس اون سیاست تدوین شده، یه اجرایی بر اون حاکم شده، اجرا گاهن خلاف دقیق سیاست های کلیست. لذا ما اگر قرار است وام هم بدهیم، واقعا باید تطبیق باشه
واقعا باید ایجاد مشوق کنه.
جدایی از اون بخش تسهیلات های دکتر، ما باید اکرام جوانان رو داشته باشیم دیگه. بذارید در موردش در برنامه آینده صحبت بکنیم، چون وقت برنامه محدود بود. عذرخواهی میکنم، حرفم زیاده در این حوزه و از شما قول بگیریم که در برنامه بعد در خدمت شما باشیم.
حتما در خدمت شما.
بزرگوارید، زنده باشید. خیلی ممنونم آقای دکتر.
بزرگوارید،
التماس دعا. خدا نگهدار. خدا نگهدار. آیه صالحی بزرگوار، در حد یک دقیقه یک جنبندی بفرمایید. ممنونم.
مسئله ما و گفتگویی که در این فرصت زمانی به دست اومد، ما اگر نگاهمون هم حتی اگر نگاه اقتصادی به فضای حکمرانی کشور باشه، یه نگاه بکنیم میبینیم چین و حتی هند که جزء قدرت‌های نوظهور عرصه اقتصادی هستن، چیزی بالغ بر نزدیک 1.5 میلیارد نفر جمعیت دارن. بله. و اتفاقا پایه اقتصاد خودشون رو بر اساس جوانی جمعیت خودشون مستحکم کردن. یا حتی آمریکا اگر در فضای اقتصادی فضایی برای گفتگو داره، چیزی بالغ بر 340 میلیون نفر جمعیت داره و داره این ادعا رو میکنه. لذا نکته بنده این هست که اگر ما دنبال منافع اقتصادی هم حتی اگر باشیم، مسئله اقتصاد ازدواج، مسئله اقتصاد فرزندآوری، مسئله اقتصاد خانواده جزء پایلوت ها و مسائل اصلیمون باید باشه. البته فراموش هم نکنیم اون نظام فکری و انگیزشی و فرهنگی زیرساختی که در کشور ما موجود هست به عنوان یک پتانسیل و ظرفیت بسیار بالا، و اون هم نظام خانواده دوستی و فرزندخواهی مردم ایران هست و سبک زندگی مبتنی بر خانواده. به رغم وجود جنگ، چیزی بالغ بر 39,000 واقعی ازدواج ثبت شد در همین جنگ تحمیلی سوم. نشون دهنده اینه که رویکرد مردم و جوانان ما نسبت به مسئله ازدواج کاملا به سمت استقبال داره پیش میره و امیدواریم که این تسهیلگری ها هم بتونه یک ریل گذاری باشه برای پیشبرد اهداف و منویات مقام معظم رهبری و استمرار حاکمیت جمهوری اسلامی.
انشاءالله. خیلی متشکریم. بله کاملا صحیح فرمودید. ما در خیابان ها میادین هر شب میدیدیم که عروس دومات ها هم میمدن شرکت میکردن در جنگ رمضان و پشتوانه انقلاب اسلامی هستن. با شما خداحافظی میکنیم.
پایدار باشید. ممنونم از وقتی که اختصاص دادید.
بزرگوارید. خیلی متشکرم. شنوندگان ارجمند، برنامه تمدن نوین رو از شبکه فرهنگ همراهی کردید. امیدوارم مطالبی که در این برنامه عنوان شد مثمر ثمر واقع شده باشه و بشه انشاءالله. با شما خداحافظی میکنیم.
رادیو فرهنگ، نقلی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌هایی با موضوع‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تازه‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.
علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه حتی تو گل و ماسه.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. در نوبت شبانگاهی از مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ از این دم، من مهدی محمدیان، گوینده این بخش، به اتفاق سایر دوستان و همکارانم تهیه کننده آقای راز، ارتباطات و هماهنگی آقای طهماسبی، کنار توجه و تأمل شما خواهیم بود به خواست یزدان تا ساعت 6 صبح فردا، با این امید که آنچه از جمله حرف و گفت و صوت و نغمه و نوا تقدیم شما خواهیم کرد مقبول طبع صاحب نظر شما شنوندگان عزیز و ارجمند قرار بگیره. در اثنای برنامه‌ها باز به معرفی دیگر برنامه‌ها نیز خواهم پرداخت. آنچه که در نوبت شبانگاهی خواهید شنید این دم پخش برنامه‌ها